مطابق این افسانه خب این خیلی خوب شد و از بت‌ها اینا ستایش شد. رسول خدا سوره را تا آخر خوند و به سجده رفت. مشرکان که اونجا حاضر بودن این تلک القرآنی قل اولا را شنیدن خوششون آمد، اونا هم تبعیت کردن از رسول خدا، سجده کردن. غیر از ولید بن مغیره که خیلی پیر بود نمیتون سجده کنه، اون نتون سجده کنه، همه به سجده افتادن.
اون هم یعنی سجده نکردنش سبب جسمی و پیری بوده.
پیری بود. این گذشت و خیلی خوششون آمد و رسول خدا هم خوشحال شد که مثل این که یخا داره آب میشه. شب که شد جبرئیل امین نازل شد خدمت رسول خدا. یا رسول الله این چی بود شما خوندید دنبال اون صفت آیه افرایتم لات و العزا تلک القرآنیق الاولا که من نیاوردم برای شما و این شفاعت نلت و دزاره که من برای شما نیاوردم. و مثلا معلوم شد که اینا را شیطان علیه عزب الله به زبان رسول خدا جاری کرده که از کردن بعد دنبالش آوردن که بله این آب شدن یخا و مساعد شدن اوضاع خبرش به مهاجران حبشه رسید برگشتن حالا اون بمانند. علمای ما اینجا را هم از نظر محتوایی نقد کردن، گفتن که اولا که خداوند متعال اسمت رسول خدا را تضمین کرده، از مسلمات ما اینه که رسول خدا معصوم بوده، مخصوصا در تبلیغ احکام هرگز خطا نمی کرد، هرگز اشتباه نمی کرد و هرگز شیطان بر او تسلط نداشت. چگونه امکان دارد که لابلای آیات قرآن شیطان بیاره و سخنانی را بر زبان رسول خدا بگذاره؟ اونم اینجور ستایش از بت‌ها. قرآن مجید در سوره الحاقه آیه 44 می فرماید اگر پیغمبر اسلام افترا بر ما ببنده نیروی او را می گیریم، طاقت او را می گیریم. عرض کنم که در آیه دیگه از قول شیطان آمده، وقتی شیطان رانده شد از درگاه خداوند متعال گفت که حالا که من را چی کرده لعویان نهم اجمعین، من همه اینا را گناه خواهم کرد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلصتون که دیگه من به اونا راه ندارم. بنابراین اسمت رسول خدا یک امر مسلمه، امکان نداشت که شیطان وسوسه کنه، جملات و کلماتی را عنوان آیه بر زبان رسول خدا جاری کنه. این افسانه است، این بهتان محضه. از طرف دیگه در خود همین سوره نجم اولش آخرش بعدش آیاتی هست که خیلی بعیده که اون بزرگان مشرکان که اون روز اونجا بودن که سر و ته جمله ها را به هم ارتباط ندهند.
بله.
دنبال اون سه تا آیه که میگن تلک القرآنیق الاولا رسول بعد از اونا داد، خداوند بلا فاصله اونها را محکوم میکنه. همجور که خوندم این هیه الا اسماء سمیتوما انتون و آبا کن، قرآن مجید محکوم میکنه اینا را. چطور چنین چیز ممکنه دنبال این ست آیه، دنبال و تلک القرآنیق الاولا این آیه را رسول الله بخونه اونا بشنون و فقط بشسمن به تلک القرآنیق الاولا؟ از طرف دیگه موضی گیری آیه رسول خدا نشون میده چه بعد از اون چه قبل از اون، هرگز رسول خدا در مورد بت و بت پرستی کوچکتر نرمش از خود نشون نداد.
بله.
و اگر قرار بود که رسول خدا نرمش نشون بده، خیلی پیش از اینا نرمش نشون میداد. در برنامه قبلی فرمودید که بنابر اختصاره، من گمان میکنم بیش از این بخوایم در مورد افسانه بحث کنیم دیگه اضافه میشه. من از فرصت استفاده میکنم، منبع برای مطالعه این قضیه و پاسخی که در مورد این افسانه گفتن منبع معرفی کنم. علاقمندان و شنوندگان علاقمند میتونن در کتب تاریخ به کتاب فروغ ابدیت جلد اول تعریف حضرت آیت الله جعفر سبحانی میتونم مراجعه کنن. اونجا فصلی هست به همین عنوان افسانه قرآنیق. و مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی سالها پیش 1126-27 ایشون در سه حلقه سه جلد کتاب نوشته بودن اون زمان به نام جنایات تاریخ، کتابای بسیار خوبیه. در جلد اول جنایات تاریخ مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی اون زمان بسیار بحث مبسوط و علمی مطرح کرده و این قضیه را نقد کرده و افسانه بودن اون را به اثبات رسونده. چون این قضیه به آیات قرآن هم مربوطه و بحث آیه قرآن مطرحه، بنابراین این در تفاسیر هم برای خودش جا باز کرده، بنابراین از میان تفاسیر هم میتونن به تفسیر نمونه، من تفسیر فارسی هم را معرفی میکنم، میتونن به تفسیر نمونه جلد 14 تفسیر سوره حج تفسیر آیه 52 اونجا هم مفصلا بحث شد. آخرین نکته ای که مناسب میدونم اضافه کنم اینه که سلمان رشدی مرتد اون آیات شیطانی را که نوشت این بر اساس همین افسانه استواره.
بله.
اسم کتابش را گذاشت آیات شیطانی، علیاذ بالله خواهد بگه یا یعنی نامطرح میکنه که این دعوتی که رسول خدا داشت این آیات الهی نبود، افکار الهی نبود، وحی نبود، یا افکار شیطانی بود که شیطان به او القا میکرد اون تا به عنوان دین و به عنوان اسلام به مردم، سر این که مسلمان ها خروشیدن در سراسر دنیا و امام خمینی رحمت الله علیه اون فتوا را صادر کرد، چون اساس دین و اساس وحی را زده بود. اون آیات شیطانی اسمش گذاشته آیات شیطانی ناظر به این افسانه قرآنی.
tebyan.net gencine-i sotik